موضوع موثر بوده، انگیزه های فردی مردم بیشتر موثر بوده. اگر یک زلزله اومده، اگر یک حادثه ای اتفاق افتاده، سیلی در یک جایی اتفاق افتاده، مردم به مردم ما به صورت فطری و به صورت دینی و مذهبی علاقه‌مند به کمک به دیگران هستن، علاقه‌مندن که برن در اونجا یک نقش‌آفرینی بکنن و اون مسئله رو یا حل بکنن یا مشکلاتش رو کم بکنن. در این زمینه مردم خیلی جوشش داده، یعنی مردم برابر دولت خیلی جلوتر بودن و پیش اومدن. دولت هم تلاش‌هایی کرده، البته دولت ها که میگم حالا ممکنه حاکمیت اصلا درگیر این موضوع باشه، قانونی برای تشکل‌ها ما نداریم، چون فهمیدید چقدر با قانون مفاصله داریم. قانون تشکل‌ها در سال گذشته پیشنهاد شد در مرکز پژوهش‌های مجلس، یک کار کارشناسی خوبی صورت گرفت، وزارت کشور این رو به هر حال مطرح کرد، در کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس مطرح شد و تا یه حدی هم پیش رفت. در فکر می‌کنم حالا یا شهریور سال گذشته یا آبان سال گذشته این استارت خورد. در اواخر اسفند ماه این به نتیجه رسید، یعنی قانون تشکل‌های مردم نهاد به صحن علنی مجلس رأی کمیسیون رو گرفت، به صحن علنی رفت، اما هیچگاه فرصت بروز و ظهور رو این کسب کردم حاکمیت، یعنی فقط دولت نیست، یک بخش قوه برخال مجلس شورای اسلامی یا قوه مقننه باید اینجا نقش آفرینی میکرد به قانون تشکل‌ها رو در صحن علنی با حالا با دو فوریت مطرح میکرد و این رو مسبب میکرد، حالا با اصلاحات یا با همون رأیی که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس داده بود. اما اون در همون مرحله در مجلس قبلی متأسفانه متوقف شد. امیدوار هستیم مجلس جدید این رو پیش ببره و یک قانون بالادستی ما داشته باشیم. اما نسبت به آیین‌نامه سازمان‌های مردم نهاد که یک آیین‌نامه کاملی هست، مصوب ششم شهریور 1395 هست، تقریبا تمام اون اقداماتی که در آیین‌نامه پیش بینی شده و تمام فرایندهایی که در اون آیین‌نامه پیش بینی شده، این رو ما پیش رفتیم. یک سندی هم دولت تحت عنوان سند تحول دولت مردمی داشتن که خیلی موارد خیلی خوبی ده بود. مهمترین نقصی که توی اون سند، البته نقص در سند نبود، نقص در اجرای سند پیش اومد، این هست که قرار بود که یک پنجره واحدی برای صدور مجوز تشکل‌های مردم نهاد ایجاد بشود که این انجام نشد، چون همونجوری که مستظر هستید مراکز مختلفی نسبت به صدور مجوز تشکل‌های مردم نهاد اقدام میکنن، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت ورزش جوانان، اینها کسانی هستن که به صورت مستقیم پروانه صادر میکنن، برخی از جاها هم اومدن مجوز صادر، یعنی فرق پروانه و مجوز در این هست که پروانه میره اداره ثبت شرکت ها ثبت میشه، اما پروانه نه، فقط یک خود داخلی میگیره. ستاد عادی کانونهای مساجد، وزارت فرهنگ، سازمان تبلیغات، کمیته امداد هم از سازمان هایی هستن که اینها به صورت مجوز میان. البته همه اینها هم بر اساس اسناد قانونی بالای دست خودشون هست، عمدتاً شورای عالی انقلاب فرهنگی یا اساسنامه های داخلی خودشون یا هیئت امناشون یا سازمان بسیج بر اساس دستورالعمل داخلی سازمان بسیج به هر حال یک مجوزهایی رو برای گروه های جهادی یا کمیته امداد برای مرکز نیکوکاری یا کانون های فرهنگی برای مرکز فرهنگی اینها صادر میکنن. اما به خاطر اینکه هیچ نظارت جامع و کاملی بر مجموع اینها نیست، یعنی وزارت کشور برای خودش کار میکنه، وزارت فرهنگ برای خودش کار میکنه، دوستان دیگه هم همینجور، قرار بود یک پنجره واحد به طور صدور مجوز صادر بشه که این از کارهای مخفور و بر زمین مونده هست. قانون تشکرها هم از کارهای زمین بر زمین مونده و مخفور هست. امیدوار هستیم که انشاءالله دولت جدید با تدابیری که اتخاذ میکنه بتونه این دو نقیصه بزرگ رو مرتفع بکنه. اما در حوزه های مختلف، در همه حوزه های مشارکتی، چون ما 14 موضوع در حوزه تشکرها در وزارت کشور داریم، مثلا در حوزه زیست محیطی، در حوزه میراث فرهنگی، در حوزه نیکوکاری، در حوزه زنان، در حوزه جوانان، در حوزه های مختلف داریم، خیلی نقششون پررنگ هست، مخصوصا در حوزه بیماری ها، مثلا بیماران هموفیلی، بیماران تاراسمی، بیماران دیابت، انواع و اقسام این بیماری ها تشکل هایی دارن که تعداد زیادی از این بیماران عضو اون تشکل هستن و در زمینه تأمین داروی این عزیزان این تشکل دارن اقدام میکنن و کمک میکنن، حالا با همکاری وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو دارن یک کارهایی انجام میدن و تونستن یک بخش عمده ای از مشکلاتی که این بیماران رو دارن برطرف بکنن. البته نقش تشکل ها صرفا یک نقش حمایتی نیست، بلکه نقش مطالبه گری هم هست. که عمدتا یک بخشی از گفتمانسازی در جامعه در زمین مطالبه‌گری هم توسط همین تشکل‌ها ایجاد میشه. امروز هم که روز ملی تشکل‌ها هست، بر اساس پیشنهادی که وزارت کشور در سال 1993 به شورای فرهنگ عمومی داشت، این روز به عنوان روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی نامگذاری شد. من تبریک عرض می‌کنم به همه عزیزانی که فعال در این حوزه‌های تشکلی هستند و اقداماتی انجام میدن. و امروز هم که روز 22 مرداد هست، هر ساله البته به جز دوره کرونا از سال 93 به بعد، هم سال گذشته هم امسال، ما مراسمی رو در وزارت کشور با حضور تشکل‌های اجتماعی برگزار میکنیم که امسال هم در ساعت 9 تا 11 صبح در میدان فاطمی خود سالن وزارت کشور این مراسم با حضور وزیر محترم کشور، نمایندگان مجلس و تعداد مسئولین و عمدتاً که 99%شون تشکل‌های مردم نهاد فعال در جامعه هستن، اینها هم دعوت شدن که هم حضورشون رو به هر حال پاس می‌داریم، هم تشکر می‌کنیم از همه اقداماتی که این عزیزان در جهت رفع مسائل و مشکلات مردم داشتن و دارن.
متشکرم. توضیحات بسیار جامع و کاملی رو فرمودید، به ویژه این نگاه فارغ از همه گرایش ها درباره عملکرد ها. اول سپاسگزاری کنم از شما. دوم که اگر به تاریخچه سازمان ها نگاه بکنیم و بخوایم این رو بگیم، خیلی وقتا هست با یک، به هر حال وقتی این جمله گفته میشه جبهه گیری میشه در مقابلش، که مثلا ما مقایسه کنیم نقش آفرینی تشکل های مردم نهاد در کشور خودمون و در سایر کشورها. در کشور خودمون اگه بخوایم به صورت ریشه‌ای نگاش بکنیم یا بخوایم یه ما به ازا براش در بیاریم، فکر میکنم فعالیت خیرین تو این زمینه بروز و تبلور خاصی داره. ما شاید به این عنوان سمنها، NGOها، سازمانهای مردم نهاد، تشکلهای مردم نهاد در دهه ها یا قرون گذشته نداشتیم، اما فعالیت این چنینی زیاد داشته ایم. فعالیت های خیرخواهانه، فعالیت های عامل منفعه ای که افراد بهش میپرداختن، دغدغه‌شون بوده. توی کشورهای دنیا هم این اتفاق زیاد میفته. در خیلی از کشورها ما اصلا نقششون حتی در بعضی موارد پررنگتر از دولت ها هم هست. باز اگر بخوایم بیایم بررسی بکنیم ببینیم که در از چه زمانی رسمیت پیدا کرد، حالا تبلور رسمیش هم که سری به سرخ جهانی هست و هلال احمر هست و سازمان هلال احمر، اما ما از اگر اشتباه نکنم 1945 که سازمان ملل متحد تشکیل شد، ماده 71 فصل 10 منشور مشخصا به این موضوع اشاره کرده و این موضوع رو آورده. توی خیلی از کشورهای دنیا هم باز عرض کردم نقش پررنگی دارن. چرا باید بهش پرداخت؟ در تعریف آمده، نوآوری اجتماعی میاره، کوچکسازی دولت میاره، توانمندسازی مردم میاره، افزایش سرمایه اجتماعی میاره و قص الهازا. نکاتی که شما فرمودید، آنچه که من درس کردم، ما رو به این سوال میرسونه که اصالتاً دولت‌ها با توجه به تجربه خصوصی سازی که ما داشتیم و اصل 44 که رهبر انقلاب روش تاکید زیادی هم داشتن و مقاومت هایی که انجام شده بارها در رسانه های دیداری شنیداری از طرف مقامات مسئول تو حوزه‌های مختلف در مجلس در دولت اشاره شده که آقا یک چسبندگی خاصی وجود داره که باعث میشه که این واگذاری ها انجام نشود یا مانع ایجاد بشه یا سنگ اندازی بشه. سوال اینجاست آیا این هم به سرنوشت اون قرار دوچار بشه؟ خیلی نمیخوایم بدبینانه نگاهش کنیم، اما میخوایم واقع گرایانه این سوال رو از شما بپرسیم که چقدر بدنه حکمرانی ما استقبال میکنه از حضور تشکل‌های مردم نهاد، یا اینکه این استقبالش هم اگر باشه فقط با یک ذره‌بین و عینک خاصی هست. در این حوزه، در این حوزه، در این حوزه بیایید مدرسه بسازید، بیایید مسجد بسازید، بیشتر از این تشکل‌های مردم نهاد دایره فعالیت نداره، علارغم آنچه که شما فرمودید که ما در 14 حوزه اگر اشتباه نکنم فعالیت داریم. خواهش می‌کنم بفرمایید. خواهش می‌کنم، زیاد گویی کردم.
خواهش می‌کنم. احسان آقای دکتر راشدیان، شما اطلاعاتشون خیلی کامل و جامع و وافی و خوب هست و اطلاعات خیلی خوبی هم دادن. ببینید، حاکمیت علاقمند به نقش تشکل‌ها هست، حاکمیت علاقمند به توسعه و ترویج فرهنگ تشکلی و کار داوطلبانه هست. منتها دستگاه‌های اجرایی برای این منظور سازوکار و تدابیر لازم رو اتخاذ نمی‌کنند. یعنی بعضی از وزارتخونه‌ها در این حوزه واقعا فعال هستن و خوب کار می‌کنن. مثلا محیط زیست یکی از حوزه‌هایی هست که واقعا همکاری می‌کنه، از نقش تشکل‌ها استقبال می‌کنه، میراث فرهنگی استقبال می‌کنه. برخی از سازمان ها به خاطر حالا برخی از قوانینشون که وجود داره یا برخی از نظراتی که وجود داره ممکنه استقبال آنچنانی از نقش تشکلها و حضور تشکلها در حوزه فعالیت خودشون نکنن، چون مستظر هستید که تشکلها میان تا بتونن یک فعالیتی رو کمک به دولت بکنن. همینجوری که جناب علی هم اشاره کردید، اصل 44 و خصوصی و کاهش تصدیگری دولت و افزایش نقش مردم در اداره جامعه یکی از نکات مهمی هست که در شکل گیری تشکلها موثر بوده. پس بنابراین برخی از وزارتخونه ها این دید مثبت رو یا این دید کامل و جامع رو نسبت به افزایش و توسعه نقش تشکلهای مردم نهاد در جامعه ندارن، که این رو بایستی اصلاح کرد. این اگر اون قانون بالادستی که برقا در زمینه توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد هست به درستی تدوین بشه و به درستی اجرا بشه، قطعا ما هم همونجوری که فرمودین مثل کشورهای توسعه یافته دیگه میتونیم از نقش بدهی مردم برای حضور در عرصه‌های مختلف بهره‌مندی حاصل بکنیم. مثلا مسجد سازی در کشور ما یک چیزی بالای 95% توسط مردم صورت میگیره به صورت خودجوش. حالا ممکنه برخی از جاها شهرداری‌ها یا برخی از مراکز یک مساجدی رو در مثلا دانشگاه‌ها مساجدی برای خودشون دولی، ولی مسجد سازی عمدن توسط مدرسه سازی نزدیک به 50% یا شاید بیشتر توسط مردم صورت میگیره. تو همین چند سال اخیر مردم از کشور ما تقریبا سالیانه نزدیک به 11 میلیارد تومان در حوزه مدرسه سازی کار کردن. یا مجموعه خیریه سلامت که یک NGO هست و هرحال داره کارهای بسیار خوبی در زمینه تأمین سلامت مردم، تجهیزات پزشکی، ساخت بیمارستان و درمانگاه و امثال هم داره انجام میده. هر کدوم از اینها اگر وزارت بهداشت بدونه که این تشکلها چقدر میتونن کمکش بکنن، قطعا میتونه نقش اینها رو برجسته بکنه، اصلا یک حوزه فعالیتی برای اینها ایجاد بکنه، کما اینکه کرده، نه اینکه نکرده. ولی به هر حال تو اون افق دیدی که یا چشم‌اندازی که ما داریم میبینیم فاصله بسیار زیاد هست و بایستی فعالیت بیشتری بکنیم. برخی از دستگاه هم یه مقداری کمکار هستن، مثلا نگاهشون به تشکلها به عنوان رقیب هست و احساس میکنن که اینها به عنوان یه رقیب هستن، یا برخی از موازین در برخی از جهات تصمیم گیری ها احساس میکنن که اگر اینها رو به مردم واگذار کنن با قیمت پایینتری ممکنه انجام بشه، که منطق این هست که شما یک پروژه اگر میخواید انجام بدید با قیمت پایینتر به واسطه حضور مردم، به واسطه ظرفیت های مالی و ظرفیت های نیروی انسانی مردم برها خیلی کمتر صورت میگیره. مثلا اگر شما نگاه کنید خیلی از روستاها در زمینه خونه سازی برای محرومین، گروه های جهادی میان با یک قیمتی تقریبا یک سوم قیمت توسط دولت دارن تولید مسکن میکنن. خب اینها میتونه کمک بکنه. این نگاه مسئولین و نگاه بخش های مختلف دولت و نگاه دستگاه‌های اجرایی نسبت به تشکل‌ها میتونه خیلی موثر باشه. در بعضی از جاهای نورافکن خیلی پر نور هست، خیلی خوب هست که اشاره کردم. در برخی از جاها هم یه مقداری کم نور هست که اون نگاه دوستان بایستی یا نگاه مسئولین دستگاه اجرایی بایستی یه مقداری تغییر بکنه. در حوزه کمیته امداد خب حدود 11,000 مرکز نیکوکاری ایجاد شده، یعنی بخش زیادی از فعالیت‌هایی که بایستی دولت پول میداد به کمیته امداد و اینها را کمک میکرد برای محرومین توسط خود مردم داره بدون هیچ گونه هزینه ای انجام میشه توسط مراکز نیکوکاری و دارن ایفای نقش میکنن. یا در حوزه های دیگه هم باز همین، در حوزه های فرهنگی هم باز همین جور. اگر ما قضا، چون این هفته هم هفته تشکلهای مردمی هست و اگر امروز که روز ملی تشکلهای و مشارکت های اجتماعی هست بیشتر در رسانه های ما به این موضوع پردازن و هم اقناع‌سازی بکنن برای مسئولین، هم ترغیب بکنن مردم رو برای حضور در این تشکل‌ها، این یه مقداری میتونه کمک بکنه. البته من این رو هم عرض بکنم از طرف مردم، نه از طرف اینکه ما در وزارت کشور خادم مردم هستیم. مردم هم در پیچ و تاب گرفتن پروانه تأسیس مراکز به اصطلاح تشکل‌ها یه مقداری دچار مشکل هستن. یعنی دستگاه اجرایی، همین دستگاهی که عرض کردم از جمله خود وزارت کشور که تلاش بسیار زیادی کرد، حداقل ما نسبت به سال گذشته زمان سپری شدن دریافت صدور مجوز رو به نصف کاهش دادیم. اما اگر دستگاه‌ها هم یک تلاشی بکنن که آسان‌سازی بکنن، مثل دستگاه ملی مجوزات کسب و کار که به هر حال یک تسهیلی برای مردم فراهم شده و الان خیلی راحت میتونن مجوزات کسب و کار رو دریافت بکنن، برای تشکل‌های مردم نهاد هم که لازمه‌شون پنجره خدمات واحد هست که عرض کردم خدمتتون، اگر بتونن یک تسهیلاتی رو دستگاه دولتی برای مردم ایجاد بکنن که به راحتی بتونن نسبت به دریافت پروانه یا پروانه یا مجوز برای تشکلشون اقدام بکنن. این یکی از اقداماتی هست که میتونه خیلی موثر باشه در توسعه فعالیت‌های اجتماعی در این زمینه.
نکات بسیار خوبی رو اشاره کردید. جدا در زمانی که صحبت میکردید دلم می‌خواست این صحبت‌ها ادامه پیدا کنه، چون حرفای امیدبخشی هست، به ویژه از طرف یک مقام مسئول. این نوع نگاه باعث میشه که این امیدواری به وجود بیاد که ما آینده‌ای بهتر رو ببینیم برای تشکل‌های مردم نهادمون. باز از این کلمه اصلا خوشم نمیاد، ولی خب بی راجبه داشتن یک الگو می‌خوایم صحبت بکنیم. مهم نیست در کجا، در شرق آسیا، حالا به ویژه حتی در کشورهای غرب، تشکل‌های مردم نهاد اینطور هستند که حتما حضرت عالی بهتر از من میدونید، این رو از باب مرور میگم، اگه هر جور احتیاج به اصلاح هست حتما بفرمایید، انگیزه ها ایجاد میکنن. اگر کسی توی تشکل‌های مردم نهاد فعالیت کنه یا اگر داشته باشه، باعث ایجاد یک سری تسهیلات خاص میشه. حالا این تسهیلات همه ذهنشون میره به سمت اینکه بهشون وام بدیم، بهشون کارهای اینجوری انجام بدیم، اما تشکل مردم نهاد عنوانش در غیر انتفاعی بودن هست، ذاتش غیر انتفاعی بودن هستش. خب سوال اینجاست، کدومی که از انگیزه های مادی معنوی نمیدونم یا اجتماعی هست که او به عنوان الگو میتونه رعایت بشه، لحاظ بشه، ما ایجاد بکنیم که ترغیب بشن مردم، آقا من در حالا هرچند مردم ما ساعت زیادی مشغول فعالیت اقتصادی خودشون هستن برای به دست آوردن نان، برای حقوق بیشتر، برای درآمد، اما بخشی از روز رو اختصاص بدیم به این فعالیت‌های عامل منفعه‌ای که در گذشته خیرین بودن، واقفین بودن که تو این حوزه مشغول فعالیت بودن، در کنارش افراد دیگه هم جای وقفی هست، من میرم تو اونجا مشغول فعالیت میشم، کار عامل منفعه انجام میدم، هم اجر معنوی داره، هم به هر حال جامعه نگاه دیگه‌ای به من داره. آیا ما برنامه‌ای برای تغییر نگرشمون، حالا حکمران رو فرمودید، در سطح اجتماع آیا داریم که هم انگیزاننده باشه و هم اینکه باعث تاثیر در امور بشه؟
بیشتر در کشور ما انگیزه‌های فردی و انگیزه‌های درونی هست. انگیزه‌های نودوستی، تعاون، کمک به دیگران عمدتاً انگیزه‌های اینجوری هست. مشوق‌هایی برای این موضوع ما کمتر دیدیم. حتی بعضن تشکل‌هایی که مطالبه‌گری می‌کنن بعضن تهدید میشن، بعضن مورد انتقاد قرار می‌گیرن، بعضن لغو پروانه شدن در گذشته، که اینها رو یه مقداری بایستی ازشون پرهیز بکنیم. واقعاً به مردم اون میدانداری یا به هر حال به حرقه‌های میانی فرمایش از آقا هست، به این حرقه‌های میانی، گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردم نهاد، تشکل‌های جامعه مدنی، باید به اینها نگاه ویژه‌تری کرد. شاید یعنی حالا این چیزی که من حداقل خودم به عنوان یک تشکل دارم صحبت می‌کنم، حالا چه فارغ از مسئولیتم، خودم هم برای در یک تشکلی مشغول به کار هستم، فکر میکنم که بهترین راهش این هست که یه مقداری دستگاه‌های اجرایی و دولت تشکل‌ها رو هم رسمیتشون رو با تصویب قانون در مجلس و هم حمایت‌های خودش رو از طریق کمک‌های مادی و کمک‌های معنوی و دیده شدن، خوشبختانه مثلا امسال یه کار خیلی خوبی رو سازمان اوقاف و عمر خیریه انجام داد، یک نشانی رو تحت عنوان نشان نیکوکاری تعریف کرد، بعد آن یک فراخوانی زده تحت عنوان نشان نیکوکاری که اگر از دانی در تشکل‌های مردم نهاد که داره پروانه از همون چهار مرجع اصلی صدور مجوز که وزارت کشور، بهزیستی، نیروی انتظامی و وزارت ورزش جوانان هستن، اگر احیانا بخوان در این نشان نیکوکاری ثبت نام بکنن، میتوانن فقط مخصوص خیریه هاست این کرد کنه، چون بحث شما وقف و خیریه بود، میتونن برن توی www.nishan-e-nikokari.ir ثبت نام بکنن و در اونجا خودشون رو معرفی بکنن و در پایان هم جوایز معنوی خیلی خوبی برای اینها دیده شده. اگر سازمان ها مثل اوقاف، مثل جاهای دیگه که کارهای خوبی مثلا رویداد نوآوری اجتماعی یا نما رو به وزارت ورزش سال گذشته برگزار کرد، خیلی طرح بسیار جالبی بود، خود وزارت کشور هم رویداد نوآوری اجتماعی رو برگزار کرد، ایده های تشکل های مردم نهاد رو گرفت و در مناطق مختلف اجرایش کرد و به اون ایده های بهتر اتفاقا جوایزی هم داد، لوح تقدیر داد، برای اینها مراسمی گرفت و خیلی از تشکل های مردم نهاد هستن که دوست دارن دیگران اینها رو ببینن، بگن آقا شما هم دارید کارتون رو می انجام میدید، بخشی در حوزه کاهش آسیب اجتماعی دارید فعالیت میکنید. اینها رو اگر ما نگاه بکنیم به عنوان یک بسته انگیزشی، فکر میکنم که میتونه اون روحیه رو ببخشه. همینجوری که جناب عالی هم اشاره کردید، در اروپا اگر یک فردی عضو تشکل مردم نهاد نباشه اصلا از جامعه یه جورایی طرد میشه، و اگر مثلا به فرض آقای رونالدو در 13 تا تشکل عضو یا نمیدونم ایران ماسک مثلا در 5 تا تشکل عضو یا حتی دیگران، نمیخوام الان اسم ببرم، اینها اگر در 10 تا 5 تا 20 تا تشکل عضو باشن، گویا اینکه مقام و منزلت اجتماعیشون در جامعه فوق العاده بالا هست و این خیلی میتونه موثر باشه در ارتقای یا اعتماد مردم نسبت به اون فرد. و در جامعه ما همین یه مقداری باید دیده بشه. البته باز یه اشکال دیگه ای که در حوزه تشکرهای مردم نهاد هست این است که یک سامانه جامعی برای دسترسی مردم وجود نداره. یعنی الان من نوعی شهروند در بوشهر، در آذربایجان غربی، در هر استانی که دارم زندگی میکنم، باید بدونم که چند تا تشکر مردم نهاد در چه موضوعاتی در کدام نقطه این شهر دارم فعالیت، در کدام نقطه این استان، در کدام نقطه این جامعه دارم فعالیت میکنم، و بتونم از حتی تلفن مدیر عامل یا چیزهای دیگه که تحت عنوان یک سامانه ما داریم کار میکنیم تو وزارت کشور، انشاءالله این سامانه بالا میاد، دقیقا همه نقاط با لوکیشن مشخص باشه، با موقعیت مکانیش مشخص باشه، و اون فردی که میخواد از این خدمات استفاده کنه یا میخواد به این گروه ها بپیونده بتونه به راحتی دسترسی اطلاعات داشته باشه در راستای همون شفافیت اطلاعاتی. این یه مقداری ضعف هست در اینجا. البته من حالا این نکته رو هم باز فراموش کردم بگم که تشکرهای مردم نهاد در خارج از کشور هم فعالیت هستن، اینها مجوزشون رو از وزارت کشور میگیرن. تمام انجمنهای دوستی ایران با سایر کشورهای جهان اینها تشکرهایی هستن که مجوزشون رو از وزارت کشور میگیرن، یا اگر بخوان در کشورهای دیگه‌ای فعالیت داشته باشن مجوزشون رو از وزارت کشور میگیرن، یا اگر بخوان از یک کشور خارجی بیان تو کشور ما یک فعالیتی بکنن باز مجوزشون میان از وزارت کشور دریافت میکنن و اقدامات خودشون رو در زمینه کمک به هم نوعان انجام میدن. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور دارن الان در زمینه ساخت مدرسه، در زمینه ساخت مسجد، در زمینه کمک به نیازمندان، مسکن محرومین یا چیزهای دیگه دارن کمک کنن با همین مجوزاتی که دوستان ما در حوزه‌های مختلف صادر کردن و تونستن انشاءالله بتونن یک مقداری مشکلات مردم رو کم بکنن.
متشکرم از حضرت عالی جناب دکتر ولی معاونت محترم مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور. از هم صحبتی با شما بسیار خوشحال شدیم، آرزوی موفقیت داریم، این روز رو گرامی می‌داریم و خدا قوت می‌گیم به حضرت عالی و هم مجموعه همکارانتون در معاونت مشارکت‌های اجتماعی.
خیلی متشکرم. من از جناب عالی هم تقدیر تشکر می‌کنم که انصافا لذت بردم از اطلاعات و دانشی که شما داشتید، از همکاران محترمی که در این ارتباط رو فراهم کردن، و از مردم خوب و عزیز و گرامی که در اول صبح شنونده برنامه شما و ما بودن.
سپاسگزارم. صبح خوبی داشته باشید. خدا با بعد. خدا نگهدار.
همچنین ارادت من. خدا حافظ.
هفت و 22 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید. پیامک هایی که برای ما میفرستید حتما ادامه پیدا کنه. درباره به موضوعات مختلف میخوایم بریم به پلیس راهور فراجا هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند سردار مؤمنی، جانشین محترم پلیس راهور فراجا. سردار سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم در خدمتتون.
سپاسگزارم. ممنونم از وقتی که در اختیار قرار دادید. سردار، می‌خوایم درباره محورهای مواصلاتی کشور هم صحبت بشیم با حضرت عالی، یک نگاه جامعی داشته باشیم به آینده‌ای که پیش روی فراجا، پلیس راهور فراجا هست یا پلیس راه راهور فراجا، برای اینکه برای روند بهسازی، بهبود یا ایمنسازی که داره انجام میده چه نگاه کلی حاکم هست. گزارش نمیخوایم درباره جزئیات و البته کندوان رو اشاره میکنیم، اما این که ما چه نگاهی خواهیم داشت در آینده به این روند، چه فرایندی رو میخوایم تعریف کنیم، میخوایم از شما جویا بشیم. آیا قرار تغییراتی حاصل بشه؟ آیا قرار هست که ما نگاه متفاوتی داشته باشیم؟ خب محدودیت های بودجه داریم، محدودیت های نیروی و منابع انسانی داریم. با همه این محدودیت ها و معذوریت ها میخوایم نگاه پلیس راهور فراجا رو به بهسازی، ایمنسازی راه ها بپرسیم.
خب به سزارتون برسونم که ما یکی از اولویت‌های اصلیمون در حوزه پلیس راه‌آور بحث ایمنی رانندگان هست هنگام ترافیک در راه‌های مواصلاتی کشور. این از اولویت‌های اصلیمون هست. بعد روان‌سازی ترافیک هست، مدیریت ترافیک هست که اونها میشه اولویت‌های بعدی. لذا برای ایمنی جاده ها قطعا استعداد دارید دیگه. بحث جاده ها رو همکاران عزیزمون در سازمان راهداری مسئول ایمنی جاده ها هستن. خب شرایط جاده های کشور خوب بودن، استعداد دارید، بعضیش واقعا شرایط مناسبی رو نداره، ولی عزیزانمون دارن تلاش خودشون رو میکنن و با توجه به کمبود اعتبارات و منابعی که هست حداکثر سعی خودشون رو میکنن که این راههای مواصلاتی کشور رو آماده بکنم برای تردد هموطنان عزیز. خب الان هم که فصل تابستان هست، طبیعتا مسافرت ها زیاد هست و ما میتونیم شاهد خدای نکرده تصادفات باشیم، منتها مخواهش داریم از هموطنان این هست و حال این شرایط یکی از عواملی که میتونه واقعا اثرگذار باشه تو بحث ایمنی رانندگان بحث رعایت قوانین و مقررات هست. اگر ما جاده نایمن هم داشته باشیم، منتها قوانین و مقررات رو درست رعایت بکنیم، قطعا باز هم میتونیم باعث کاهش تصادفات شما. یعنی هر کدوم از ما، من و شما با عنوان راننده وقتی پشت فرمان میشینیم، اصلا باید این موارد رعایت بکنیم که انشالله بتونیم این تلفات جاده رو به حد اقل ممکن برسیم. تو بحث ایمنی جاده ها خلاص مجاز کندوان رنگ که فرمودید، به هر حال سازمان راهداری از ما درخواست کرده برای انسداد اون جاده. خب خودتون استعداد دارید که شرایط واقعا جاده کندوان از نظر ایمنی متاسفانه شرایط مناسبی نیست به دلیل ریزش سنگ هایی که ما در سال گذشته داشتیم و آسیب هایی که هموطنان عزیزمون دیدن. خب این عزیزان اعلام داشتن که جاده واقعا ایمن نیست برای تردد و الان هم فصل کار هست. اگر از این فصل بگذره ما واقعا نمیتونیم این اقدامات امرانیمون رو انجام بدیم، لذا به ناچار علی‌رغم میل باطنیمون و با درخواست سازمان راهداری ما موافقت کردیم که از 3 روز فعلا این انسداد تا مرداد ما انجام بشه و این عزیزانمون اقدامات ایمنی رو برای جلوگیری از ریزش سنگ انجام
بدن. طبیعتاً محور جایگزین فاز جدید تهران شمال هست اگر اشتباه نکنم.
نه خب فاز جدید تهران شمال برای افراد بومی باز هست. یعنی ما تا به اصطلاح انتهای تونل البرز یا ابتدای پل زنگوله برای تردد مردم بومی منطقه باز هست. اونه که از خرج میخوام بیان تا اون محدوده برن و یا از تهران میخوام تا اون محدوده برن مشکل. منطقه مسیر جای بودیم امدتا مسیر حراس هست و یا عزیزانی که در غرب استان مازندران دارن زندگی میکنن مسیر قزوین رشت رو هم میتونن انتخاب بکنن شهرهای غربی استان.
پس این روندی که در پیش گرفته شده هفته 3 روز فرمودید؟
هفته 3 روز
تا پایان مرداد ماه تا پایان مرداد ماه هست، انسداد کامل هست، فقط دسترسی محلی اهالی بومی هست که به هر حال تأثیرات براشون در نظر گرفته شده که روند زندگیشون مختل نشود. خب نکات خوبی رو اشاره فرمودید. محورهای جایگزین پس هم حراز هست و هم قزوین رشت هست که میتونن استفاده بکنن. ما یک سوال هم خارج بشیم از محور کندوان، پیامک‌های زیادی میرسه درباره موضوع جرائم راهور، جرائم تعیین شده از 23 اگر اشتباه نکنم 23 تیر ماه که اعمال شده، به روز رسانی شده. حالا ما درباره عدد و رقم استقبال یا انتقاد را مسائل این چنینی صحبت نمی‌کنیم. سوال ما این هستش که با این نگاهی که وجود داره، با این تغییراتی که صورت گرفت و البته عوامل دیگری مثل فرهنگ سازی ترافیکی، بهبود ارتقای فرهنگ ترافیکی مردم، چقدر قرار هست ما امید داشته باشیم به اینکه یک سری کارهای خاص تو حوزه ارتقای فرهنگ انجام بشه؟ اینو هم تو داخل پرانتز بگم، ما هر وقت در رادیو گفتگو یا در رسانه‌ها اگر بنا باشه که به یک الگوی موفق فرهنگ سازی اشاره کنیم، اولین عنوان ما، اولین نام ما پلیس راهور هست که راهنمای رانندگی ما که توی حوزه خاصی مثل کمربند یک نمونه موفق در تاریخ فرهنگ سازی ما است. آیا نمونه ای از این دست هم در دست اقدام دارید؟ آیا قرار هست که ما چشممون باز به یک الگو سازی جدید از پلیس راهورمون باشه؟
عرضم بودید همونطور که فهمودید بحث فرهنگسازی یا مقوله ترافیک واقعا ما نمیتونید یک وشی بهش نگاه. ما بیش از 30 دستگاه در حوزه ترافیک مسئولیت داره. حالا چه حوزه ایمنی ترافیک باشه، چه حوزه فرهنگسازی باشه و و خیلی مسائل دیگه. لذا ما باید همه عزیزانی که تو این حوزه مسئولیت دارن بسن وارد صحنه بشن تا بتونیم یه فرهنگسازی ماندگاری رو ما داشته باشیم. واقعا پلیس به